بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا للحمد الشايع الثنائي. در جهت چهارم در ماده امر این بحث مطرحه که بعد از اینکه یکی از معانی امر عبارت از طلب قرار داده شد، مراد از این طلب چه طلبی هست؟ آیا مراد طلب حقیقی هست و یا مراد طلب انشائی هست؟ باید فرق بین این دوتا رو توضیح بدیم تا بعد ببینیم که اون چه که به عنوان مدلول برای کلمه امر هست کدام یک از این دوتا. مقصود از طلب حقیقی یعنی یک طلبی که به عنوان یک واقعیت و به عنوان یکی از صفات قائمه نفسانیت انسان وقتی که در باطن نیاز به آب پیدا میکنه، در نفس خودش طلب میکند آب را، در نفس خودش همان نیاز به آب و احتیاج به آب که به عنوان یک واقعیتی هست طلب می کند آب را، و این طلب یک صفت قائم بر نفس او هست. و چه بسا این طلب سبب می شود که خودش رو به حرکت وادار کنه و برود دنبال خوردن آب. این رو ازش تعبیر می کنیم به طلب حقیقی. اما طلب انشائی یعنی اون طلبی که به وسیله یک قول یا به وسیله یک شیعی ابراز می شود و انشاء می شود. طلب انشائی یعنی وقتی که شما آمدید گفتید افعل، این افعل انشاء طلب و ایجاد طلب هست. به عبارت اخرى اگر ما معنای طلب را در قالب یک لحظی حالا اون لفظ میخواد سیغه افعل باشه، میخواد اون لفظ ماده خود طلب باشه، بگه اطلب من کجا، اگر طلب را به وسیله یک لفظی یا عملی ما ابراز کردیم و ایجاد کردیم، این رو بهش میگن طلب انشائی. اون وقت نسبت بین این دوتا عام و خاص من وجهه، یعنی ممکن است در یک جا طلب حقیقی باشد اما طلب انشائی نباشه. مثل این که انسان نیاز به آب داره، واقعا طلب می کند آب رو، خودش حرکت می کند به سوی لیوان آب و آب رو می خوره. خب اینجا طلب حقیقی وجود داره، اما طلب انشائی در کار نیست و بالعکس ممکنه در یک موردی طلب انشائی باشد اما طلب حقیقی نباشه، مثل اوامر امتحانیه، اونجایی که مولا میخواد عبد رو امتحان بکنه ببیند که آیا این عبد یک عبد مطیعی هست یا عبد غیر مطیع، میاد یک امری صادر میکنه در حالی که واقعا این مولا هیچ طلبی نداره. این امر صادر شده از مولا طلبون، اما طلبی که انشاء شده، طلبی که با لفظ یا با یک عملی ابراز و ایجاد شده. پس در اینجا طلب انشائی داریم اما طلب حقیقی نداریم. ماده اجتماعشون هم که پر واضحه، در مواردی که مولا واقعا یک طلب حقیقی داره و به دنبال او میاد، سیغه افعل را ابراز می کند، اینجا هم طلب حقیقی داریم و هم طلب انشائی. حالا که این دوتا معناش روشن شد و فرق بین این دوتا روشن شد، مرحوم آخوند یک تعبیری هم در اینجا دارن که ازش ما تعبیر میکنیم به فرق علمی و فرق فنی بین طلب حقیقی و طلب انشائی. و اون فرق این است که میفرمایند طلب حقیقی به حمل شایع صناعی طلبون، اما طلب انشائی به حمل شایع صناعی طلب نیست. در باب حمل شایع صناعی گفتم که اگر موضوع و محمول اتحاد بر وجود داشته باشند و تغایرشون فقط تغایر مفهومی باشه، اینجا حمل شایع صناعی درست میشه. در قضیه زیدون قائمون، بین زید و قائم اتحاد وجودی مطرحه، اینها تو وجود نیستن، یک وجودن در عالم خارج، اما از نظر مفهوم زید مفهومش با مفهوم قائم فرق میکنه. یا در زیدون انسانون، خب زیدون انسانون هم هم به شایع صناعیه و اتحاد وجودی دارن اما اختلاف در مفهوم دارن. مرحوم آخون می فرماین در ما نهنفی، اگر یک قضیهی به این نه تشکیل بدیم، بگیم طلب الحقیقی طلبون، طلب حقیقی طلب هست، همونطوری که در زیدون انسانون زید یک مصداقی از کلی انسانه و اتحاد وجودی دارن، در طلب الحقیقی طلبون قضیه همینطوره. یعنی اون طلب قائم در نفس انسان، اون طلبی که یک صفت نفسانیه قائم به نفس انسان هست، واقعا مصداق برای کلی طلب هست. واقعا با کلی طلب اتحاد داره، اما نمیتونیم این قضیه رو در طلب انشائی بیاریم. ما نمیتوانیم بگیم از طلب الانشائی طلبون موضوع را طلب انشائی قرار بدیم، محمول را مطلق طلب قرار بدیم. فرق اینجا، اگر موضوع را طلب انشائی قرار بدیم، محمول را کلی طلب قرار بدیم، کلی طلب، طلب انشائی مصداق برای او نیست. چرا؟ چون گفتیم طلب انشائی به هر طلبی گفته نمیشه. یک طلبی که در قالب لفظ و در قالب انشاء ایجاد میشه، به عبارت اخرى تا مادامی که انشائی نباشه این نوع از طلب وجود نداره. در طلب حقیقی اونجا بحث انشاء در کار نیست. این طلب یک صفت قائمه به نفسه و مصداق برای حقیقت طلبه. کما اینکه در زید و انسانون میگیم زید مصداق برای کلی انسانه. اما اگر همین انسانون رو شما مقیدش کنید به کاتبون، ما نمیتونیم بگیم زید مصداق برای انسان مقید به کتابته. بله، زید کاتب مصداق برای انسان مقید به کتابته، اما خود عرض میکنم زید مصداق برای انسان مقید به کتابت نیست، مصداق برای حقیقت انسانون هست. در ما نحنفی طلب حقیقی طلبون به حمد شایع الثنایی، طلب حقیقی مصداق برای کلی و حقیقت طلبه، اما طلب انشائی مصداق برای حقیقت طلب نیست. پس چیه؟ طلب انشائی مصداق برای طلب انشائیه. ما اگر بخوایم قضیه درست کنیم میتونیم بگیم از طلب الانشائی طلب انشائیون، اما نمیتونیم بگیم از طلب الانشائی طلبون. هر اون آخون میفرماین این هم یک فرق علمی و فنی بین طلب حقیقی و طلب انشائی. اون وقت بعد از این مطلب میام سراغ مانحنفی. در مانحنفی میگیم شما برای امر آمدید گفتید یکی از معانی امر طلب هست. میگیم آیا اینی که طلب به عنوان یکی از معانی امر هست مراد طلب حقیقیه یا مراد طلب انشائیه؟ مرحوم آخون می فرماید این طلبی که موضوع له امر ظهور در طلب انشائی داره. یعنی ما وقتی که میگیم امر فلانون، این امره دلالت دارد در این که فلان شهر با سیغه افعل آمده طلبی رو ابراز کرده، آمده با سیغه افعل یک طلبی را انشاء کرده. وقتی میگن امره فلانون، این امره ظهور در اون طلب حقیقی نداره. فلانی امر کرد، فلانی امر کرد، ممکنه فلانی واقعا طلب حقیقی داشته باشه، ممکنه طلب حقیقی نداشته باشه. اما وقتی میگیم امر فلانون، حتما دلالت داره بر این که طلب انشائی واقع شده. بعد میفرمایند که حالا اگر یک کسی بیاد آفشاری کنه، بگه نه ما این رو قبول نداریم، بگوید امر دلالت بر طلب داره، طلبم مطلقه، اهم از طلب حقیقی و طلب انشائی. مرحوم آخون میفرماین اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه، ما میگیم باشه، اما این اطلاق انصراف دارد به طلب انشائی و منشه این انصراف هم کثرت الاستعمال. ما قبول میکنیم از نظر موضوع له امر، امر به معنای طلب، نه در این طلب حقیقی بودن وجود داره و نه انشائی بودن، مطلقه. امر یعنی طلب، چه طلب حقیقی چه طلب انشائی. اما این اطلاق در اثر کثرت الاستعمال انصراف پیدا کرده به خصوص طلب انشائی. شما الان وقتی موارد استعمال رو ببینید، حتی در خود عرف ما وقتی میگن امره، این امره انصراف پیدا کرده به همین طلب انشائی، یعنی صیغه افعل رو گفت، انشاء کرد طلب را. هیچ وقت ذهن شما متوجه این نمیشه که آیا در باطن و در نفس مولا و آمر آیا طلبی وجود داره یا نداره. در مرحوم آخون به مناسبه میفرماین در کلمه طلب، طلب ذهو انصراف داره به طلب انشائی و منشه انصراف هم کثرت الاستعماله. میفرماین در لفظ اراده مسئله به عکسه، یعنی اراده هم ما دو جور داریم، یک اراده حقیقی داریم، یک اراده انشائی داریم. اراده حقیقی باز مثل طلب حقیقی صفتون قائمتون به نفس، اراده حقیقی یک واقعیتی از واقعیات موجوده در عالم. اما اراده انشائی همین است که انسان بیاد با یه لفظی انشا کند که یک چیزی متعلق اراده او هست. اراده انشائی معناش اینه که انسان به وسیله لفظی انشا کند چیزی را که متعلق اراده او هست. می فرمایند در لفظ اراده وقتی میگیم اراده فلانون، این اراده انصراف دارد به اراده حقیقیه. لفظ اراده مقابل لفظ طلب هست در این جهت. در طلب ما گفتیم در اثر کثرت الاستعمال انصراف دارد به طلب انشائی، اما اراده در اثر کثرت الاستعمال انصراف دارد به اراده حقیقی. از اینجا وارد یک بحث معروف مفصل میشن به نام بحث طلب و اراده. یک بحثی بوده از قدیم که بیشش هم در علم کلام هست و ارتباط هم پیدا میکنه به علم اصول، و اون این است که آیا علم و اراده مغایر یک دیگرند یا نه مغایر با یک دیگر نیستند و متحد با یک دیگرند. اشاعره آمدن قائل شدن به این که طلب و اراده مغایر یک دیگرند. در مقابل اشاعره معتزله از سنی ها و امامیه مذهب اهل حق، اینا قائلن به این که طلب و اراده متحد با یک دیگر. حالا اشاعره چرا قائل به تغایر طلب و اراده شدن؟ ریشه این بحث همونطوری که در تنبیه پنجم از تنبیهات مشتق گفتیم، ریشش برمی گرده به این مسئله. بعد از آنی که ما می دونیم یکی از مشتقاتی که بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق میشه متکلمون هست، میگیم الله تبارک و تعالی متکلمون. اشاعر آمدن در استعمال مشتق قیام مبدأ به ذات را معتبر دانستن و گفتن این قیام باید قیام چی باشه؟ یادتون هست؟ احسنتم حلولی باشه. بعد دیدن که در باب صفات خدا این قیام حلولی وجود نداره، بخوان کلام را و متکلمون را معنا بکنن به همین کلام لفظی، و کلام لفظی یه کلام حادثه، و این کلام حادث رو بگن در ذات خداوند حلول کرده دیدن نمیشه. گفتن حادث در قدیم حلول پیدا نمی کنه، پس چه بکنیم؟ گفتن این متکلمون مراد کلام لفظی نیست، مراد کلام نفسیه. گفتن که یک قانون کلی، گفتن هر کلام لفظی یک واقعیتی برای اون کلام در نفس انسان وجود داره، یا انسان و غیر انسان، هر کلامی، هر جمله‌ای رو که انسان میگه، هر جمله‌ای که از هر متکلمی صادر میشود، ورای این عالم الفاظ در نفس یک حقیقتی برای این کلام وجود داره که ما از او تعبیر میکنیم به کلام نفسی. اشاعر اول آمدن کلام نفسی رو در مورد خداوند پیاده کردن، گفتن خداوند که میگیم متکلمون یعنی حقیقت این کلام لفظی در ذات خدا موجوده. بعد آمدن این کلام نفسی را سرایت دادن به خود انسان، گفتن انسان در جملاتی که دارد، چه جملات خبریه چه جملات انشائیه، در تمام جملاتی که داره ماورای این الفاظی که داره بیان می کند یک حقیقتی برای این کلام در نفس او وجود داره که ازش تعبیر می کنیم به کلام نفسی. در زیدون قائمان یه جمله اخباریه میگویند این نسبت خبریه بین زید و قائم در نفس انسان همین نسبت به عنوان یک واقعیت و یک صفت قائم به نفس موجوده. در جملات انشائی هم همینطور، منتها جملات انشائی هم تقسیم کردن، گفتن یک جمله انشائی حلقی داریم مثل اوامر و نواهی و یک جمله انشائی غیر طلبی داریم، غیر طلبی مثل تمنی، ترجی، استفهام، اینا جملات انشائیه غیر طلبی هستند. گفتن در جمله انشائی طلبی مثل افعل یا لا تفعل در نفس انسان یک حقیقتی برای این انشاء وجود داره، دو تا اسم برای او گذاشتن، یکی به نحو عام که بهش میگن کلام نفسی و دوم بهش میگن طلب. اینها میگوین که وقتی مولا یا متکلم میگه افعل، این افعل در عالم نفس دو تا حقیقت وجود داره. یک حقیقت این است که اراده کرده است که این فعل از مخاطب و از عبد صادر شود، اراده. حقیقت دوم همان کلام نفسیه. که عرض کردم در خصوص جملات انشائیه طلبیه هم بهش میگن کلام نفسی و هم بهش میگن طلب. اشاعره که میگوین طلب و اراده تغایر بینشون وجود داره، میگوین در نفس انسان غیر از اراده در جملات انشائیه طلبیه غیر از اراده یک حقیقت دیگری، یک صفت دیگری قائم به نفسه که ما یا ازش تعبیر میکنیم به طلب یا ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی. در جملات انشائیه غیر طلبیه اونجا فقط میگن همون کلام نفسی. اونجا میگن وقتی انسان تمنی داره، ترجی داره، اونجا میگوین که غیر از این عالم نفس در نفس انسان یک حقیقتی و یک صفتی وجود داره که ازش تعبیر میکنن به کلام نفسی. پس خوب دقت بفرمایید، اشاعر کلام نفسی را از خدا شروع می کنن، میارن در انسان. در انسان هم میگن هم در جملات اخباریه هم غیر اخباریه ما کلام نفسی داریم. مرحوم آخون، حالا انشاءالله بعدن وقتی برسیم به استدلال اشاعره باز کلام اینها رو بیشتر توضیح میدیم. مرحوم آخون میفرمایند به نظر ما بین طلب و اراده نه در عالم مفهوم نه در عالم حقیقت هیچ فرقی بین اینها نیست. در نفس انسان اونی که بهش میگیم اراده همونم طلبه. در عالم لفظ و مفهوم اراده و طلب دو موضوع له مغایر با یکدیگر ندارن، به یک معنای واحدن. انما الاختلاف بینهما فقط در چیه؟ در انصراف. وقتی ما لفظ طلب رو میگیم انصراف به طلب انشائی داره، اما وقتی لفظ اراده رو میگیم اراده انصراف به اراده حقیقی داره. جهت چهارم ظاهر این است که طلبی که هو و اون طلب معنای امره، لیس هو و اون طلب طلب حقیقی نیست. که گفتیم طلب حقیقی چیه؟ الذی، یعنی طلب حقیقی که یکون و طلبن به حمل شایع صنایع. گفتیم ما میتونیم قضیه درست کنیم، بگیم از طلب الحقیقی طلبم، که طلب حقیقی مصداق برای کلی طلب قرار میگیره. بله طلب الانشایی، بله طلب الانشایی یعنی طلبی که معنای امره، مراد طلب چی هست؟ انشاییه. یعنی وقتی میگیم امره، امره یعنی طلب کرد، یعنی صیغه افعل رو بود. کاری نداریم در باطنش و در حقیقت هم طلب وجود داره یا نداره. خوب فرق بین طلب حقیقی و انشایی رو توضیح دادیم مفصلا، دقت بفرمایید. گفتیم نسبت بین طلب حقیقی و انشایی چیه؟ اون خصوص منبج. پس اونی که معنای امره طلب انشایی، اون وقت غیر از این عام و خاص منبج بودن، فرق دیگر این است که طلب حقیقی مصداق طلب هست، اما طلب انشایی الذی لا یکون به هذا الحمل، یعنی به حمل شایع صنایع، طلبا مطلقا، یعنی طلب بدون قید. طلب انشایی به نحو مطلق طلب نیست، بلکه وقتی انشا بشود تازه طلب محقق می شود. زن طلبن انشائیان، یعنی اگر بخوایم قضیه تشکیل بدیم میگیم از طلب الانشائی طلبون انشائیون. حالا سوا اون شهد سیغت افعال، اهم از این که این طلب انشائی به سیغه افعال انشا بشه، بگیم اذر، یا به ماده طلب بگیم اصل و گو، یا به ماده امر بگیم امر تو کرد، او به غیرها. اصلا ممکنه به لفظم انشا نشه. البته مشهور در باب انشا لفظ رو معتبر میدونن، اما در مقابل مشهور میگن لفظ در حقیقت انشا دخالتی نداره. خب این تا اینجا گفتیم در خود طلبی که موضوع له امره طلب انشایی. حالا ولو عبیت، اگر شما این رو از ما قبول نکنید، ادعا کنید و پافشاری کنید، بگید الا ان کونه موضوعا للطلب، بگید آقا اونی که در موضوع له امره فقط طلبه، ان کونه یعنی کون الامر موضوعا للطلب، او وقت ما جواب میگیم. اگر همچین حرفی بزنیم فلا اقل، ما میگیم اقل این است که من کونهی، یعنی کون این طلب منصرف ملل انشائی من اند اطلاق، انصراف دارد به انشائی از این طلب اند اطلاق. وقتی اطلاق یعنی استعمال بدون قرینه، وقتی امر استعمال میشود و قرینه‌ای نباشه، انصراف دارد به طلب انشائی. گفتیم منشأ انصراف چیه؟ کثرت الاستعمال. کما هو الحال فی لفظ طلبه ایزن، خود امر انصراف داره به طلب انشائی،
خود لفظ طلب هم انصراف داره به طلب انشائی. کما هو العالمین انصراف به انشائی در لفظ طلب هست ایزن، ایزن همونطوری که در لفظ امر و ذالک، یعنی این انصراف لکثرت الاستعمال به طلب انشائی. این روشن کما ان الامر فی لفظ اراده علی عکس لفظ طلب، مسئله در لفظ اراده عکس لفظ طلب. و المنصرف عنها، اون چی که منصرف از این اراده عند اطلاقها، وقتی که اطلاق میشه بدون قرینه، و الاراده الحقیقیه تو ذهن خود شما هست. همینطور الان وقتی بگیم اراده فلانون، وقتی میگیم اراده یعنی در نفسش یک اراده حقیقیه وجود داره، اما به خلاف امره و طلبه و اختلاف و هما فی ذالک، اختلاف طلب و اراده فی ذالک یعنی در این انصراف، الجع بعض اصحابنا، وادار کرده بعضی از امامینا الی میل الی ما ذهب الیه الاشاعره، که میل پیدا بکنن به اون که اشاعره قائل به او شدن. ما ذهب الیه الاشاعره چیه؟ من المغایره بین طلب و اراده، که بین طلب و اراده مغایره. خلافاً لقاطبت اهل الحق و المعتزله، قاطبه اهل حق و معتزله من استحاده ما، اینا میگن طلب و اراده متحدن. فلا بحث به صرف عنان کلام، میفرمان حالایی که بحث به اینجا رسید اشکالی نداره که ما افسار کلام را برگردانیم الى بیان ما هو الحق المقام، حق در مقام. مقام یعنی بحث اتحاد و تغایر طلب و اراده، ببینیم کدام حقه. و این حققناه و فی بعض فوائدنا، مرحوم آخون آخر حاشیه رسائل چی داره؟ یک عرض می شود فوائدی داره. حالا من حاشیه رسائل آخون خیلی خوبه، ما اون وقتی که رسائل رو می گفتیم مقید بودیم که از حاشیه رسائل آخون هم نقل بکنیم. آخر حاشیه رسائل مرحوم آخون یه فوائدی داره، هر فائدهش که بحث مستقلی داره. یک فائدهش مثلا در بحث از حقیقت انشاء، یک فائدهش هم در این بحث که آیا طلب و اراده متحده یا مغایره. حتما دیگه در بین اصولیین رد این شد که بعدا بعضی از اصولی ها آمدن یک رساله ای نوشتن به نام رساله طلب و اراده. امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه یکی از نوشتجات بسیار محکم و رساله های قدیمشون همین در بحث طلب و اراده. در اون دوره قبلی کفایه در ذهن هستی یک تلخیصی از رساله طلب و اراده امام رو ما گفتیم در ذهن سه‌چهار جلسه، البته حالا اینجا هم اگر توفیق پیدا کنیم و وقت باشه بعدا نیگیم. تحقیق کردیم ما در بعضی از فوائدمون الا ان الحواله لما لم تكن عن المحذور خالیه، ما بخواهیم حواله بدیم شما برید از خودتون مراجعه کنیم. آخوندم میدونسته که ما اهل این کار نیستیم که بریم خودمون مراجعه کنیم. میفرمد خالی از محضور نیست، ولی اعاده بلا فائده ولا افاده. اگر ما اعاده کنیم، اعاده مطلبی که اینجا میگیم اینطور نیست که بلا فائده و بلا افاده باشه، اعاده هم درش فائده است. کان المناسب و تعرض ها هنا ایزن فعلم ان الحق، کما علیه اهلو، کمان که اهل حق بر او هستن، وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، حق هو اتحاد و طلب و اراده. خب یعنی که اتحاد اینها، آخون میفرماید این بحث لغویه. یکی از نکاتی که مرحوم آخون دارن میفرماید در باب طلب و اراده نزا در موضوع له لغویه طلب و اراده، به معنا ان لفظیه ما، لفظ طلب و اراده، موضوعان به ازاء مفهوم واحد هر دو یک معنا دارن، و ما به ازاء احده ما فی الخارج یکونو به ازاء الاخر. اون چه که ما به ازاء لفظ اراده، همون ما به ازاء لفظ طلب هم هست. اینطور نیست که بگیم آقا در نفس انسان اونی که اون خصوصیت رو داره اراده است، اونی که اون خصوصیت دیگر رو داره طلبه. همونی که در نفس شما بهش میگید اراده، شما در نفس به چی میگید اراده؟ میگید آقا شوق مؤکدی که مستتبع تحریک عضلاته، به همون هم ما میگیم طلب. و طلب المنشأ بلفظه او بغیره، طلبی که انشاء می شود بلفظه، یعنی بلفظ طلب، این اصل و یا به غیر لفظ طلب میگیم افعل، این عین الارادت الانشائیه، طلب انشائی و اراده انشائیتیه. و بل جمله هما متحدان، این دوتا یعنی طلب و اراده اتحاد دارن مفهوما و انشاء و خارجا. لا ان طلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اطلاقه، لا یعنی مقصود ما از اتحاد طلب و اراده اتحاد بین طلب انشائی و اراده حقیقی نیست. لا این مقصود از اتحاد، این لا در مقابل اون به معناست. ما گفتیم که طلب و اراده اتحاد داره، گفتیم اتحاد این به این معنا، لا یعنی نه به این معنا که طلب انشائی که منصرف و الهی هست اطلاق طلب به سوی او، یعنی اندل اطلاق انصراف به او پیدا می کند، این طلب انشائی متحد مع الاراده الحقیقیه، بخواهیم بگیم با اراده حقیقیه یکیه، التی ینصرف الیها اطلاقها ایضا، که اطلاق اراده انصراف پیدا میکند الیها به اراده حقیقیه. چرا به این معنایی؟ ضرورت ان المغایره بینهما از هر من الشمس، بین طلب انشائی و اراده حقیقیه مغایرت روشن‌تر از خورشید و آشکارتر از دیروزه. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیه و الاتحاد، حالا که محل نزا روشن شد که اتحاد یعنی چی؟ فی مراجعت الوجدان این در طلب شیء و الامر بهی حقیقتن کفایتون، مرحوم آخون تنها دلیلی که در اتحاد طلب و اراده دارن مراجعه به وجدانه. جیبا من وجدانن وقتی که انسان طلب میکنه و امر میکنه، آیا در نفسش دو چیزه؟ یه چیزش بگیم اراده و یک صفت دومی بهش بگیم طلب. میفرماید وقتی ما مراجعه به وجدان میکنیم چنین چیزی نیست. وقتی مراجعه به وجدان، وقتی طلب میکنیم و امر به یک شیء میکنیم حقیقتا، فی مراجعه الوجدانی کفایت است، فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهانه. فان الانسان، باز توضیح میدن، لا یجد و غیر الارادت القائمت به نفس صفت اخرى، غیر از اون ارادهی که در نفسشه صفت دیگری که قائمت به ها قائم به نفس باشه، که یکون و هوت طلب که اون طلب باشن و غیر از اراده باشه، ما پیدا نمی کنیم. بگیم یه صفتی غیر از اراده و قائم به نفس باشه به نام طلب که توضیح دادیم در کلام اشاعره وجود نداره، که حالا این توضیحش رو بیشتر عرض می کنیم. سوا ماه و مقدمت و تحققها، بله خود اراده یک مبادی داره، باید تصور بکنیم، تفسیر بکنیم، شوق پیدا کنیم، نیم پیدا کنیم تا بشود اراده. سوا یعنی غیر از اراده، فقط تنها چیزی که وجود دارد مقدمه تحقق اراده است. این در خطور شیء، وقتی یک شیئی به نفس انسان خطور میکنه و نیم و هیجان رغبت به اون شیء و تصدیق به فائده اون شیء و هوال جزم به دفع ما یوجب و توقفه ان طلبه، جزم پیدا کنید به دفع اون چه که موجب می شود توقف اون میل را از طلب اون شیء. یعنی ما باید بحث اراده چه زمانیه؟ زمانی است که انسان دیگه جذب پیدا میکنه به این که اون چرا که میخواد مانع بشود از طلب اون شیء، مانع رو جذب بکنه، انسان موانع رو کنار بگذاره. و اون جذب به جذب که ما یوجب و اون چه که سبب میشود توقف اون شیء را از طلب اون شیء لعجل اراده. یعنی وقتی که انسان اراده کرد دیگه اون چه که میخواد مانع از طلب بشه او رو چه میکند؟ جرح میکنه. اینا مقدمات اراده هست. اما اینطور نیست بگیم غیر از اراده و مقدمات اراده ما یک صفت دیگری داریم قائم به نفس به نام طلب. حالا توضیح بیشترش رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.